بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو اینجور می فرماید: الاعیان النجسه عدا مستثنی و الام یعامل معها شرعن معاملت الاموال، لکن لمن کانت هی فی یدهی و تحت استیلائه حق و اختصاص متعلق بها ناشن اما من حیازتها او من کون اصلها مالا له و نحو ذلک، کما اذا مات حیوان له فصار میتتن او سار عنبه خمرا. حالا باز دنبالم داره این مسئله. عرض می شود که در مسئله اولا از مکاسب محرمه با اون طول و تفصیلی که داشت و ملاحظه فرمودید روی هم رفته، این معنا بیان شد که لا یجوز التکسب بالاعیان النجسه و لا یجوزم بیشتر جنبه تکلیفی مقصود بود، لا یجوز تحریمی، حرام است تکسب به اعیان نجسه که تقریبا بحث کردیم. ما فقط سه مورد رو استثناء کرده بودن: یکی اسیر مقلی قبل از ذهاب سلسین، و یکی عبد مرتد و کافر بیعش مانعی نداره، که این رو عرض کردیم به لحاظ این که موضوعش منتفیست ما بحث نمی کنیم خیلی، و یکی هم عبارت از کلابی بود که دارای یک منافع معتد به های عقلایی بود، حالا کلب سیود باشه، کلب حافظ بستان باشه، کلب حافظ دار باشه و امثال ذالک، که اینا رو بحثش و ملاحظه فرمودید. حالا چیزی که در این مسئله دوم ایشون میخوان ذکر بفرماین این است که ما در مسئله اولا نسبت به موارد مستثنامن که گفتیم جایز نیست تکسب به اونها، این به لحاظ این است که اینها از نظر شرع دارای مالیت نیستند، خمر و شاره مال نمی داند، سایر اعیان نجس را مثل عذره نجسه و امثال ذالک، اینها مالیت شرعیش منتفیه. حالا در این مسئله این رو میخوان ذکر بفرمایند، ولو اینکه اینها مالیت شرعیه ندارند و در نتیجه تکسب به اونها هم به هیچ وجه جایز نیست و حرامه، لیکن مسئله مهم این است که صاحب اینها، صاحب قبلیشون، یک حقی نسبت به این امور داره که حالا میخواید اسمش رو حق حیازت بگذارید یا حق اولویت بگذارید، یک حق اختصاصی داره که تا مادامی که از این حق اختصاص رفعیت نکنه و اعراض نکنه، کسی نمیتواند مزاحمتش بکنه. مثلا خب نسبت به اموال در مکاسب هم روایت شو ملاحظه کردید و مسلم هم هست که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه. نسبت به مال غیر بدون استیزان و اجازه از غیر جایز نیست انسان تصرف بکند، منوط به اذن صاحبشه، منوط به اذن مالکشه. حالا این با اینکه شرعاً عنوان مالیتش رو از دست داده، معذالک این حق اختصاص و حق اولویت باقیه، به جوری که تا مادامی که صاحب قبلی این اجازه نده، در همین چیزی که عنوان مالیت ازش سلب شده دیگری حق تصرف نداره. حالا دو مثال ایشون تقریبا ذکر میکنن. یک مثال این است که اگر کسی دارای یک حیوان حلال گوشتی است، بره مثلا تو منزل داره، این حیوان حلال گوشت بمیرد، مات موت حتف الانف، خب این موجب نجاستش می شود و دیگه تکسب به این میتم به هیچ وجه جایز نیست. مثال دیگری که ایشون ذکر می کنن این است که اگر کسی انگور خرید، لکن به واسطه بعضی از خصوصیات، مثلا در مجاورت هوای گرم یا آتش و امثال ذلک، این انگور خمر شد، عصیر نه، خمر شد، خمر رسمی، که حالا خمر آیا قابل تبدل به خل هست یا نه بحثشو کردیم اون روز، ولی قبلا این عنب بوده در دست این مالک و الان بالفعل عنوان خمریت داره. خمر هم از نظر شارع مالیت ندارد، ولو این که از نظر عقلا مالیتش محفوظه، لکن از نظر شارع خمر مالیت نداره. و اما یک مثالی هم میشه زد که آره ایشون ذکر نکردن، که حتی فرض کنیم جایی که از نظر عقلا هم مالیتش رو از دست بده، یه چیزی مالیت داشته لکن به واسطه مواجه شدن با بعضی از خصوصیات مالیتش رو از دست داده، مثلا این مشک‌های آبی که در به این صحرای مطهر می آورند و می فروشند و تو سقاخانه ها می ریزند. خب این مشک‌ها تا مادامی که جلوی درب این امامزاده ها هست و صحنه ها هست و در حقیقت دور از دریا و شطوط، خب دارای مالیت هست. اما اگر همین مشک آب رو بردن کنار شط مثلا کوفه، جنب شط قرار گرفت، یا یک کوزه آبی جنب شط قرار گرفت، این دیگه از نظر عقلا مالیت نداره، برای اینکه کسی نمیاد کنار شط یه مشک آب بخره. این شطی که مملوه از آبه، حالا در کنارش بیان مشک آب بخرن، این از نظر عقلا هم مالیت نداره. غیر از مسئله خمره، خمر از نظر عقلا مالیت داره لکن از نظر شرع مالیت نداره. این مثالی که عرض کردیم نه از نظر شرع مالیت داره نه از نظر عقلا، هیچ کدام عنوان مالیت مترتب نمی کنن. کنار شط کسی پول در مقابل کوزه آب و مشک آب نمیده، خب آب به این فراوانی در شط وجود داره، چرا بیاد پول بده؟ مالیت نداره ماء علی شط. لکن در عین اینکه مالیتش زائل شده، حالا ما هم در جای خودش البته میخوندیم سابقا هم میگفتیم که بین مالیت و ملکیت تقریبا یک عموم و خصوص منوجهی هست. ممکنه بعضی از چیزها مال نباشه لکن ملک باشه، مثلا مثالی که برامون می زدن، مثلا یک حبه گندم، یک حبه گندم، این از نظر عقلا و شرع هم مالیت نداره اما ملکیتش در جای خودش محفوظه. مثال می زدن فقهای ما، کسی اگر یک پرکاه مقصوبی رو مثلا در حال نماز همراه خودش برداره، مثلا اون نماز مواجه با اشکال خواهد بود. اجمالا در این قبیل از موارد می‌فرماید ملکیت که کنار رفت، اما یک حق الاختصاصی باقی میماند، که این حق الاختصاص ثمرش اینه که که اگر این کسی که در خانهش این گوسفند مرد، اینطور نیست که هر کسی که از کوچه عبور میکنه نسبت به این گوسفند متساوی باشه. نه، صاحب این گوسفند به لحاظ اینکه اصل این گوسفند ملک برای او بوده، یک حق اختصاص و حق اولویتی داره. حالا در ذیل هم ما انشاءالله بحث میکنیم که این حق قابلیت ارث بردن رو داره، لکن نمیشود در معاوضات مالیه با اون معاوضه بشه. با یک توجیهی که به یک صورتی ایشون ذکر میکنن، بحث در اینه، اونی که مهمه و خیلی باید توش فکر کرد، به نظر من دقیق هم هست، این است که این حق اولویت از کجا پیدا شده و چه دلیلی دلالت بر ثبوت این حق اولویت میکنه. اون دلیلی که این حق اولویت رو ثابت میکنه چیه؟ و این حق اولویت آیا در همون زمانی که ملک هم بود ثابت بود، یا اینکه بعد از زوال ملکیت این حق اولویت پیدا می شود؟ در اون حال سابق که این گوسفند در منزل این نمرده بود، این صاحب این گوسفند دو تا عنوان داشت. یک عنوان این که مالک این گوسفند بود، یکی این که دارای حق اختصاص و اولویت بود، که حق اختصاص و اولویت در همون حال ملکیت تحقق داشته، منتها به واسطه موت ملکیت از بین رفت، اما حق اولویت حالا با استصحاب یا بی استصحاب به جای خودش محفوظه. یا کسی که سار عنبه خمرا، عنبش تبدل به خمر پیدا شد. شما میگید الان که عنبش تبدل به خمریت پیدا کرده، این حق الاختصاص برای این محفوظه. آیا این حق الاختصاص بعد ما صار العنب و خمرن حادث می شود، یا اینکه این حق الاختصاص در همون زمان عنبیت ملازم با ملکیت ثابت بوده؟ این باید خیلی روش دقت بشه. مرحوم شیخ اعظم انصاری که ایشون هم در حقیقت در استظهار خودشون تبعیت از شیخ اعظم انصاری کردن، شیخ همین می‌فرماید ظاهر این است که در این امور یک حق اختصاصی هست، استظهار می‌کنند ثبوت حق اختصاص رو در این امور، لکن علتی برای او بیان نمی‌کنند و دلیلی برای او ذکر نمی‌کنند. اما مرحوم محقق ایروانی که انصافاً دارای حاشیه محققانه و مدققانه ای بر مکاسب شیخه، کما این که حاشیه‌ای هم بر کفایه داره ایشون و پیداست بسیار مرد محقق و فقیهی بوده. ایشون در تعلیقه خودش دلیل رو اینجوری قرار میده، میگه منشأ این استظهار شیخ و دلیل استظهار شیخ نسبت به موارد فرق میکنه. اونجایی که اصل این مال ارتباط به خود این صاحب مال داشته، مثل اینکه گوسفند مال خودش بوده و مرده و عنب ملک خودش بوده و سار خمرن، ایشون میگه دلیل بر استظهار مرحوم شیخ استصحابه. چی رو استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقاء علقه را. میگیم تا مادامی که این حیوان نمرده بود، بین این حیوان و صاحبش یک علقه ای وجود داشت، حالا که این حیوان مرد، اینطور نیست که صاحبش بره کنار و با دیگران متساوی باشه. استصحاب میکنیم بقاء علقه را نسبت به مالک و نسبت به صاحبش. این در اونجایی که اصلش ملک برای این بوده، مثل این مثال. اما اونجایی که اصلش مسئله حیازت بوده و ملکیت قبل از آنی که این حالت پیدا بشه، به واسطه حیازت پیدا شده که ریشه اصلی ملکیت هم همون مسئله حیازته، ایشون میگه در این موارد که مسئله حیازت در کار بوده، دلیل بر استظهار مرحوم شیخ این روایت معروف است: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلمون او يدون، اختلاف داره، فهو حق به یا فهو اولا به. من سبق الى ما لم يسبق الیه یدون او مسلمون فهو احق به یا فهو اولا به. گفته خب عموم این عبارت آیا خود مالک رو نمیگیرد؟ مالک قبل از دیگران بر این گوسفند میته سبقت نگرفته، برای اینکه فرض کردیم که این گوسفند در ملک این بوده و مرده، پس در حقیقت سابقه واقعی و سابقه حقیقی عبارت از خود مالکه. و عموم این دلیل میگوید من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو حق به. این دو دلیل رو ایشون در مقام بیان وجه استظهار شیخ بیان میکنن. حالا ایشون هم در اصل استظهار تبعیت از شیخ کردند، اما وجهی برای این مسئله ذکر نکردند که وجه این استظهار عبارت از چیه. این چون مسئله است که واقعا مورد ابتلاء و از نظر علمی هم دقیقه، باید روش خیلی فکر کرد و مطالعه کرد که این استظهار از کجا آمده. عرض کردم مثال رو هم فقط خمر قرار ندید که ای تو ذهن بیاد که خب خمر چون اندل اغلا ماله. مثال رو اونجای قرار بدید که اغلا هم مالیت قائل نیستن، مثل یک کوزه آب کنار دریا که اغلا هم برای این آب مالیت قائل نیستن، به لحاظ اینکه این کوزه از همین دریا پر شده، از همین شط پر شده. و آیا این دو دلیلی که مرحوم محقق ایروانی در مقام بیان وجه استظهار شیخ بیان میکنه، آیا این دو دلیل تمامه یا تمام نیست؟ و عمده چیزی که باید روش فکر کرد این که آیا در اون زمانی که این حیوان نمرده بود و این گوسفند در خانه صاحبش حیات داشت، آیا علقه‌ای که ایشون میگه ما استصحاب میکنیم بقای علقرا، آیا مالک چند تا علقه نسبت به این گوسفند داشت؟ علقه‌ای داشت به نام علقه ملکیت، یک علقه ثانیه داشت به نام علقه اولویت و حق اختصاص، که هر دوی اینها در یک زمان مجتمع بودن. اونم به لحاظ اینکه بگیم حق الاختصاص یک مرتبه مثلا ضعیفه است از ملکیت، ولو اینکه ملک نیست، ولی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون یه مرتبه ضعیفه از ملکیت و ما شک میکنیم بعد از زوال اصل ملکیت آیا این مرتبه ضعیفه به نام حق اولویت ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب میکنیم. ظاهر عبارت ایشون اینه. و در مواردی هم که قبلش ملکیتی از راه بیع و شراء و امثال ذلک نبوده، بلکه از راه حیازت مالک شده، عموم دلیل من سبقه الا مالم یسبق الیه مسلمون فهو اولا به یا فهو حق به، این دلیل بر استظهار مرحوم شیخه. در این دو دلیل دقت بفرمایید تا یه بحث‌های دیگری هم هست در اینجا که ما بعداً انشاءالله عرض می‌کنیم.